پیداست اون کسانی که ایمان به این دعوت دارن قبول میکنن میان و عمل میکنن، پس مؤمنینن، مال مسلمان هاست. دیگرانی که قبول ندارن قهرن اجابت نمیکنن، این دعوت رو محروم میمانند. اینی که همه آحاد مردم از اطراف عالم برای یک روز معین، تاریخ معین در یک مکان معین جمع بشن، این یک چیز تصادفی نیست، این یک چیز حساب شده است. این پیداست برای کاری اینا رو دعوت میکنن. شما ملاحظه کنید اگر حالا یه فراخوانی داده بشه، مثلا فلان گروه از مردم یا فلان شهر از شهرهای کشور یا همه مردم کشور در فلان روز فلان جا در فلان نقطه حاضر بشید، معناش چیه؟ معناش این است که این حضور برای یک غرضی است، یک مقصودی است. معناش این است که بیایید اونجا، بیایید و برید، نه، بیایید تا یه کاری انجام بگیره، بیایید تا یه هدفی تأمین بشه. حج اینه، دعوت کردن برای یک هدف. اون هدف چیست؟ ارتقاء امت اسلامی است. اون هدف نزدیکی دلهای آحاد امت اسلامی به یک دیگر است. اون هدف اتحاد امت اسلامی است. در مقابل چی؟ در مقابل کفر، در مقابل ظلم، در مقابل استکبار، در مقابل بت‌های بشری و غیر بشری، در مقابل همه اون چیزهایی که اسلام آمد بر این که اونها رو از بین ببره، جمع بشن با اینا مقابله کنه. امروز مثلا فرض کنید مسئله اسرائیل، رژیم صهیونیستی مطرحه، همه دنیای اسلام باید جمع بشن. پیغامی این اجتماع داشته باشد علیه رژیم صهیونیستی. امروز مسئله دنیا نفوذ قدرت‌های استکباری است، همه باید جمع بشن برای اینکه اعلام حضور بکنن، اعلام قدرت بکنن، سینه سپر کنن در مقابل قدرت‌های استکباری. اصلا این قضیه، این منافع دنیوی است. البته منافع دنیوی رو بخوایم بشمریم باید ده ها صفحه نوشت و گفت. دو جمله حالا ما عرض کردیم. منافع اخروی، منافع اخروی آمیخته با همین منافع دنیوی است. تأثیر حج در دل هاست، ایجاد انس با خدای متعال، تقویت رابطه با خدای متعال، ایجاد اخلاص در عمل، پاک کردن دل از هر اون چه که با یاد خدا معارض و مخالفه. اینا هاست، اینا باید اتفاق بیفته، اینا باید اتفاق بیفته. این اعمالی که در حج هست، این احرام و این طواف و این نماز و این سعی و این عرفات و این مشعر و این اعمال منا و اینا، هر کدومی یک بابی است، یک دریچه روشنگر و منور کننده است به سوی عالم معنا و عالم غیب که دل شما از این دریچه استفاده میکنه. اینجوری باید حج رفت، اینجوری باید حج کرد. یک مسئله مهم در مورد حج، نگاه جهانی و فراسرزمینی آحاد مسلمان، از این نباید غفلت کرد. اسلام از آحاد مسلمان خواسته است که نگاهشون نگاه فراسرزمینی باشه. مسائل بلند مدت و کوتاه مدت و روزمره زندگی رو انسان طبعا باش مواجهه، در این تردیدی نیست، گزیری نیست از این، اما در این منحصر نباید بود. ضمن این که شما به زندگی شخصیتون، زندگی خانوادگیتون، به فرزندانتون، به آیندهتون، به شغلتون، به آینده کشورتون، به پیشرفت و اعتلاء کشورتون فکر میکنید، باید به دنیا هم فکر کنید. این تعلیم اسلام اینه. یک روایتی من اینجا یادداشت کردم به مناسبت همین حج اتباعه که اون از امام صادق علیه السلامه، روایت البته طولانی است، طولانی تر از این است در وسائل ابواب وجوب الحج، اونجاست این روایت. می‌فرماید از جمله تعابیری که در این روایت هست در مورد حج ها، توجه کنید نکته این است که این حرفا رو امام علیه السلام به مناسبت وجوب حج میزنند. می‌فرمایند ولو کان کل قوم انما یتکلون علی بلادهم و ما فیها، اگر قرار باشه که هر جمعیتی، هر ملتی فقط به خودشون، به مسائل کشور خودشون، مسائل شهر خودشون بپردازند، به اونها فقط تکیه کنن و اهمیت بدن، هلکو، از بین میرن. اگر شما ندونید تو دنیا چه میگذره ضعیف میشید، هلکو، تعبیر امام صادق علیه السلام. و خرابت البلاد، همون کشور خودتون، منطقه مورد نظر خودتون هم نابود میشه، خراب میشه. و سقطت الجلب، جلب یعنی درآمد، درآمدهای ملیتون هم کاهش پیدا میکنه. باید بدونید دنیا چه خبره. و سقطت الجلب و الارباح و عمیت الاخبار، از دنیا بی خبر میمونید. باید نگاه کنید به دنیا، ببینید دنیا چه خبره. اینی که ما این تکرار میکنیم مثلا دشمن شناسی را، دشمن رو بشناسید، روش های دشمن رو بشناسید، کارکرد دشمن رو بشناسید، مقدار پیشرفت دشمن رو بشناسید، ضعف دشمن رو بشناسید، قوت دشمن رو بشناسید، اینی که ما عرض میکنیم، این خطاب فقط به مسئولین نیست، آهاد مردم. کشوری که جوانش، غیر جوانش، عالمش، درس خونش، کاسبش، همه توجه به مسائل جهانی دارن، این کشور هرگز سرش کلا نمیره. ما خیلی جاها در معاملات جهانی سرمون کلا رفته، برای خاطر اینکه توجه نداشتیم به مسئله جهانی. این طرف ما با چه نیتی وارد میدان شده، با چه نیتی این حرفو با ما میزنه، این اصرار رو روی فلان مسئله انجام میده، مشکل او چیست، ما چقدر احتیاج داریم، او چقدر احتیاج داره. اینا رو باید، اگه اینا رو بدونیم سرمون کلا نمیره. هر جا اینا رو دانستیم و بر طبق این دانسته ها عمل کردیم، پیش رفتیم. ما پیشرفت‌های خوبی داریم الان در سطح جهانی، در سطح بین‌المللی، در سطح منطقه‌ای. همینی که آمریکایی‌ها خیلی ازش عصبانی‌اند، پیشرفت‌های ماست. این پیشرفت‌ها به خاطر این بوده که اون کسانی که مسئول کار بودن حواسشون جمع بوده، می‌فهمیدن دنیا چه خبره. حج اون نقطه اساسی است که شما می‌توانید این رو پیدا کنید. در حج از اروپا میان، از آفریقا میان، از سرتاسر آسیا میان، از کشورهای متمایل به فلان سیاست میان، از کشورهای متمایل به فلان سیاست دیگر میان، همه جور آدم میاد. شما میدان دارید، مجال دارید برای اینکه از مسائل جهان از نزدیک آشنا بشید، نه از طریق فلان روزنامه دروغگو و دروغ نویسی که، یا فرمون خبرگزاری کذاب خبیثی که در سطح دنیا اخبار پخش میکنه، شایعات دروغ پخش میکنه، واقعیات رو وارونه میکنه. از نزدیک میدونید بفهمید این حج، حج رو با این چشم نگاه باید کرد. یک نکته مهم اساسی در حج این است که اسلام عملا نشان میدهد که این تمایزهایی که در دنیا وجود داره در کشورهای مختلف، این تمایزها رو قبول نداره. تمایز نژادی، تمایز جغرافیایی، تمایز طبقاتی، اینا رو قبول نداره. این نکته خیلی مهمه. امروز کشورهای به ادعای خودشون متمدن که هیچ بوی از تمدن نبردن، به نظر بنده همین کشورهایی که میدونید که خودشون رو متمدن میدونن، بقیه دنیا رو وحشی، بو از تمدن نبردن، اینا گیرن تو مسئله سیاه و سفید، گیرن تو مسئله نژاد اروپایی و نژاد غیر اروپایی، تو مسئله مهاجرین. هزاران آدم مهاجر تو دریا غرق بشن ککشون نمیگزه، اهمیت بهش نمیدن، اصلا کنده او انسان نمیدونن، موجود قابل توجه نمیدونن، به حیوان خانگی خودشون به مراتب بیشتر اهمیت میدن یا تا یه بیگانهی که در همسایگی اونها زندگی میکنه. این حوادثیست که روزمره داره انسان مشاهده میکنه در دنیا. گیرن، نتونستن این مشکل رو حل کنن. اسلام حل کرده، اسلام حل کرده در حج، اونم نه در زبان، حالا در زبان که قرآن شریف کریم انما المؤمنون اخوه چه اینا که در روایات در کلمات بزرگان اسلام که این پر این حرفا، اما در عمل اسلام زبان رفع تمایزش زبان عملی است. کجا در حج؟ سیاه هست، سفید هست، از فلان نقطه دنیا هست، از فلان تمدن هست، از فلان تاریخ هست، همه در کنار همان، بدون هیچ تمایزی، هیچ تمایزی ندارن با هم دیگه، با هم راه میرن، با هم طواف میکنن، با هم سعی میکنن، با هم وقوف میکنن. اینا خیلی مهمه، اینا از اسرار حج ایناست. اینا رو بایستی با معرفت انجام داد. من حالا اینی که عرض میکنم، خب از این حرفا بارها گفتیم این مسائل رو، من اصرارم بر این است که مسئولان محترم حج در این زمینه ها فرهنگ سازی کنن، کاری کنید که تا اسم حج میاد، تا اسم کعبه معظمه میاد، اون جوان امروزی ما این مفاهیم به ذهنش خطور کنه. مفهوم تمدنسازی، مفهوم اتحاد جهانی، مفهوم نگاه به فرامرزی و بین المللی، مفهوم رفع تمایز، اینا به ذهنش بیاد. فرهنگسازی در این زمینه ها باید انجام بگیره. این هم به عهده روحانیونی است که در کاروان ها هستن، هم به عهده مسئولین حج، هم به عهده مسئولین بعثه هستن، هم همه، هر کسی که توانایی داره در این زمینه ها فرهنگ سازی کنید. در باب حج کاری کنید که حج رو مردم با این نیت به جا بیارن. و اگر این ما تونستیم این فرهنگ رو در ذهن مردم رسوخ بدیم، دیگه نگران این نخواهیم بود که حالا فلان برادر ما یا خواهر ما تو حج مشغول بازارگردیه، برای اینکه جنس بنجلی رو بخره به عنوان سوغاتی بیاره. این جزء این نگرانی است که، این جزء نگرانی هاست. اگر اونجور بشه این نگرانی ها رو دیگه نخواهیم داشت. اینی که امام بزرگوار رضوان الله علیه اصرار کردن، بنده هم تاکید کردم به تبع ایشون، که حتما در نمازهای مسجد الحرام، نمازهای اهل سنت شرکت کنید، به خاطر همینه. ولی او اونجا توی مسجد الحرام یه جمعیت میلیونی جمع میشن نماز بخونن، شما هم تو هتل خودت 50 نفر آدم نماز بخونید، این که نمیشه که. در اجتماع شرکت کنید، حرف بزنید، صحبت کنید، تماس بگیرید. بله مخالفت هست با اینها، میدونیم ممانعت هست، اما خب اون کسی که ممانعت میکنه یک انسان، شما هم یه انسانی، شما میتوانید این منافع رو باید به دست آورد. منافع معنوی همین دعا و تضرع، هر چی میتونید دعا کنید، هر چی میتونید تضرع کنید، هر چی میتوانید در مسجد الحرام در مدینه منوره اون عملی را که خدای متعال دوست می‌داره که عبارت است از اون عمل مخلصانه و نگاه مخلصانه و تضرع الله تعالی، این رو تکرار کنید، زیاد کنید، افزایش بدید. اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک، عملی که ما رو به خدا نزدیک میکنه، همین تضرع، همین توجه، عدیهی که وارد شده، عدیهی که مخصوص اونجا هم نیست، همین دعای کمیل، این کار دعای دست جمعی کمیل بسیار کار خوبیست. این رو مسئولان محترم با طرف های مسئول در اون کشور صحبت کنن، تفاهم کنن، توافق کنن، این انجام بگیره. این بخش قضیه، بخش مثبت، بخش تقرب الله، اون طرف هم بخش براءت از مشرکین، این حرکت عظیمی که وجود داره و ادامه داره و باید ادامه پیدا کنه. یکی از افتخارات جمهوری اسلامی این است که این ظرفیت ها رو شناسوند. نمیگیم حالا به طور کامل احیا کرد که نکردیم، به طور کامل احیا نکردیم، باید بکنیم، اما این ظرفیت ها رو شناسوند به آحاد مردم. قبل از انقلاب این چیزها مطرح نبود، این چیزها رو نه آحاد مردم متوجه بودن، نه ماها که امام سر داشتیم و موعظه برای مردم میکردیم، ماها متوجه نبودیم به این چیز. انقلاب اینها رو ما یاد داد، حرکت انقلابی اینا رو به ما یاد داد، این ظرفیت‌های عظیم حج رو به ما نشان داد. خیلی خوب این ظرفیت‌ها رو معرفی کنیم به مردم، بعدم سعی کنیم که عمل کنیم. خداوند انشاءالله شما رو موفق بداره، حجتون رو قبول کنه، حج همه حجاج عالم رو از سراسر عالم انشاءالله خداوند مقبول کنه و به اونها توفیق بده و عزت و احترام برای اونها فراهم کنه. روح مطهر امام و شهدای عزیز رو انشاءالله شاد کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به نام تو ما سر بلند عالمیم، به یاد تو آرامش دمادمیم، غمی نداریم تا توی امام ما، غمی نداریم تا توی امام ما، پناهنده ایم گوشه نگاه تو، سر و جون ما هم فدای راه تو، که این سرزمین بوده در پناه تو، غمی نداریم تا توی امام ما، غمی نداریم تا امیر قدیر، توی بی بدیل و توی بی نظیر، میخونم منم مثل تو روز و شب، امیری حسین و نعم الامیر، امیری حسین و نعم الامیر، غمی نداریم تا توی امام ما، غمی نداریم تا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم.